توضیحاتی که ابن سینا داده بود نقل کردی. مربوط بود این توضیحات به کسانی که مشرکند، یعنی قائل به یک واجب نیستند، واجب رو متعدد میدونند. سه قول نقل کردی. الان میخواهیم دو قول نقل کنیم، بعد قول دوم رو باز به دو قول منشعب کنیم که مجموعاً میشه سه قول. یعنی همون کاری که ابن سینا کرد ما میکنیم، منتها بیانمون جوری دیگه است. بالاخره آخر سر ما سه قول در مسئله درست بکنم. هر کدوم بعضی از این اقوال هم شبه های متعدد دارن که به اونا اشاره میکنم، ولی همونطور که عرض کردم سه تا مذهب اساسی در این باب داریم، در باب شرک. هنوز قول موحدین نقل نشده، در متن بعدی نقل میشه. در این متنی که ما هستیم قول مشرکین نقل میشه، کسانی که واجب رو متعدد میکنن، قول اونها رو داریم نقل میکنن. اینها دو فرقه هستن. یه فرقه معتقد است که این موجودات محسوسه واجبند، و فرقه دیگر معتقد است که این موجودات محسوسه واجب نیستند. این شد دو فرقه. فرقه دوم که این موجودات محسوسه رو واجب نمی‌داند به دو شعبه تقسیم میشه. شعبه اول میگوید اگرچه این موجودات محسوسه واجب نیستند ولی مادهشون واجبه. شعبه دوم میگه این موجودات محسوسه نه خودشون واجبن نه مادهشون واجبه، ولی واجب دیگری غیر از واجب تعالی داریم که این محسوسات نیستن، یه چیز دیگه است. شرک رو معتقده، واجب رو متعدد میدونه، ولی اون واجب دیگر رو غیر از واجب تعالی رو تطبیق نمی کنه بر ماده محسوسات و تطبیق هم نمی کنه بر خود محسوسات. خب پس مجموع اقوال در اینجا سه تا شد. یک قول میگوید واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی این محسوسات واجبند. این قول اول. قول دوم میگه واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی ماده محسوسات واجب. قول سوم میگه واجب متعدد داریم، غیر از واجب تعالی یه واجب دیگر داریم که اون مثل خود واجبه، دیدنی نیست، مثل این محسوسات نیست، نه ماده محسوسات نه خود محسوسات، یه موجودی دیگه است که دیدنی نیست. یا اگر اون واجب تعالی دیده میشود اینم دیده میشه، حکم همونو داره. اگر اون واجب دیده میشه بعد اینم دیده میشه، اون دیده نمیشه اینم دیده نمیشه. یکی میگه مثلا نور و ظلمت، خب هر دو دیده میشه. یکی میگه یزدان و اهرمن، یعنی هیچ کن دیده نمیشه. البته اگر مراد از نور و ظلمت همین نور و ظلمت حسی باشه، اگر مراد این باشه هر دو دیده میشه، اگر مراد نور و ظلمت دیگه باشه چه باشه دیگه.
در عالم نداریم کسی که مولدیت باشه و تمام معنا
الان هم داریم همین رو میگیم، داریم میگیم کسی که علاوه بر خدا واجب دیگر قائل است. همه افراد خدا رو قبول دارن ولی کنارش یه واجب دیگه میذارن.
از مولدیت نداریم یا شکاک، اون شکاکیت فراگیر شک دارم آیا واقعیت فراتر از این عالم ماده و وجود هست.
ببینید کسانی ممکنه باشن که اصلا واجب الوجود رو نفی کنن به طور کامل، اونا الان مورد بحث ما اصلا نیستن. ما الان در این اوهام و تنبیهات میخوام درباره واجب الوجود بحث کنیم که واحد است یا واحد نیست، نه در موجودی که واجب الوجود نیست، یا در مذهب کسانی میخوام بحث کنیم که درباره واجب الوجود حرف زدن، یعنی اصل واجب الوجود رو قبول دارن. اون کسی که اصل واجب الوجود قبول نداره که مذهبی که ما معلوم باش بحث کنیم نداره. نمیخوام بگیم داریم یا نداریم، شاید داشته باشیم کسانی که ممکنه اصل واجب الوجود باشن، ولی قبلا هم اشاره کردیم کسانی ممکنه بگن این سلسله ممکنات خودشون هم دیگر اداره میکنن و احتیاجی به واجبی ندارن. پس ممکنه ما با کسی داشته باشیم که واجب الوجود ممکن باشه، ولی تو این فصلمون با اون کس ما کار نداریم. ما درباره در اقوال و مذاهب کسانی بحث میکنیم که درباره واجب الوجود بحث کردن، نه نفیان و اثباتن، بلکه بحث کردن وحدتن و تعددن. همشون قبول دارن که واجب الوجود داریم، منتها نمیدونن که واحده یا نه. گروه میگن متعدد، گروه میگن واحد. ما درباره این دو تا مذهب میخوام بحث کنم. بحث در مذهب کسانی که میگن خدا واحد است اونو مؤخر کردیم، هنوز واردش نشدیم. بحث در مذهب کسانی که میگن خدا متعدد است وارد شدیم، ولی خدا رو متعدد میدونن، نه اصلا خدا قائل نیستن. اون یه بحث دیگه است. خب این سه قول رو نقد کردیم، حالا میخوام قول اول رو بیان کنم. از بین این سه قول، قول اول بیان میشه. قول اول قول کسانی است که علاوه بر واجب وجود که تعالی محسوسات رو واجب میدونه. خب همه محسوسات رو واجب میدونن، حتی خودشون رو، که خلاف وجدانش ایشی اونتونه بگه من واجب. اگه واجب بودی پس قبلا کجا بودی؟ تو که از پدر مادر دنیا میدی، قبلش که نبودی، بعدش هم که میمونیدی. تازه کسانی که واجب الوجود رو قائلند و متعدد میدونن، اونا به معاد هم خیلیش رو معتقد نیستن، بنابراین بعد از مرگ میگن فانی میشه. خب پس قبلش که فانی بودیم، بعدش هم فانی بودیم، چطور واجب الوجودی؟ خودشون متوجه هن، اینقدر دیگه بیعقلی حرف نمیزنن که بگن ما واجب الوجودیم. متوجه هن واجب الوجود رو تعیین میکنن. یعنی واجب در بین این موجودات محسوسه فلک داریم، عنصر داریم، اون وقت عنصر هم یا بسیط یا مرکب. پس فلک داریم، عنصر بسیط داریم، عنصر مرکب داریم. فلک رو میگن قدیمه، یعنی میگن واجبه. فلک به نظر اونها واجب، از بین محسوسات فلک رو واجب میدونه. اما همه چیزش رو واجب میدونه؟ نه، حرکاتش رو واجب نمیدونه. چون حرکات فلک پیداست که حادثه، این حرکت تموم میشه، دور بعدی شروع میشه. این دور قبل، دور فعلی سابقه عدم داره، بعدا با آمدن دور جدید باطل میشه، پس لاحق عدم داره. این دوری که الان مشغوله هم سابقه عدم داره هم لاحق عدم، نمیتونه واجب باشه و نمیتونه خود به خود موجود باشه. این حتما باید موجودی او رو موجود کرده باشه، بنابراین حادثه و واجب ممکن هم هست، واجب نیست. حرکات افلاک رو واجب نمیدونه. آنچه که از حرکات افلاک حاصل می شود نیز واجب نیست. مثلا فرض کن که درختی بر اثر حرکت خورشید و طلوع و غروب خورشید بارور میشه، رشد میکنه. یا فرض کنید که موجودی بر که با ترکیب عناصر میخواد موجود بشه، به توسط تابش خورشید خشک میشه، سفت میشه، به صورت جماد در میاد. یا خود همین شب و روز که بر اثر طلوع و غروب خورشید به دست میاد، اینا همه حاصل حرکت فلک خورشیدن، اینا همه حادثه. پس حرکات و حاصل حرکات در افلاک حادثه. پس چی افلاک قدیمه، چی افلاک واجبه؟ گفتن خود افلاک، اشکال افلاک، حیات و ترتیبات، این چهارتا رو گفتن قدیمه یا واجبه. این که خود افلاک که ذاتشون عوض نمیشه، یعنی فلک از بین نمیره، یه فلک دیگه بیاد. البته به نظر اونها میگن این فلک از ازل بوده تا ابد هم خواهد بود، عوض هم نمیشه. این میشه قدیم یا واجب. شکلش هم همینطور، شکل هر فلکی به صورت خاصه. مثلا یه فلک ممثل داره، یه دونه خارج المرکز داره، یا دو تا خارج المرکز داره، تدویرش کجاست، فلک تو کجای تدویر قرار گرفته، اینا یه شکل خاصیست که در هر فلکی مخصوص خودشه. حیاتشون هم خاصه، یعنی قدیمه و واجبه. حیاتشون هم قدیم و واجبه. حیات یعنی اون حالتی که مربوط به خودشونه، غیر از حالت حرکت. حالتهایی مربوط به خودشونه، مقدارشون مثلا، لونشون، یا هیئت‌های نسبی که دارن بدون اون هیئت‌هایی که میخواد با حرکت عوض بدل بشه، اونا رو نمیشه. گفتیم حرکت و حاصل حرکات همه ممکنند و حادث، اما خود هیئات، هیئات ثابته، حالاتی که دارن، حالات ثابتشون، اینا قدیم است و باطن. چهارون نزدشون، نزد یعنی ترتیب، ترتیبشون که یکی قبل از دیگری، یکی بعد از دیگری، یکی در جوف دیگری، یکی محیطه، یکی محاطه، این ترتیبشون هم قدیمه. یعنی اینطور نیست که یه روزی فلک قمر بره بالا و فلک مریخ بره پایین، فلک قمر همیشه پایین، فلک مریخ همیشه بالا، ترتیب به هم نمیخوره. پس این ترتیب، اون هیئت، شکل، خود ذات، این چهارتا قدیم هم دو باجه.
بله؟ شکل و
حیات چه کار؟ نه، شکل عبارت از، درست شکل هم یه نوع صفته، ولی شکل عبارت از همون کرویت که این عوض نمیشه. هیئت همون حالتیست که بر این جسم کره عارض میشه، اما حالتی که باقی بمونه، ثابت بمونه، نه حالتی که عوض بشه. مثلا فرض کنید که فوقیت نسبت به فلک پایین، این حتما بالاترین فلکه، این میشه یه هیئت. نزد یعنی ترتیب همه با هم، هیئت یعنی هیئت خود این تنها. این مثلا هیئتش فوقیته، مثلا فلک نهم هیئتش اینه که فوق همه باشه، فوق باشه. وقتی میگیم فوق همه باشه، این نزده یعنی ترتیب. وقتی میگیم فوق باشه، این میشه هیئت. که البته بالاخره هیئت و چینش و اینا خیلی با هم فرق نمی کنه، اینا ستا خیلی با هم شبیه هم، یه جا هم اشتراک دارن. شاید هم اگه کسی بخواد تسامح کنه هر سر یکی بگیره، حتی هم یکی نیست، ولی میتونه هر سر یکی بگیره. مسلم شکل با نزد فرق میکنه، شکل با ترتیب فرق میکنه، شکل شکل کرویه، ترتیب مسلم با شکل فرق داره، اینا با هم فرق دارن. اما یه جاهایی ممکنه بتونیم تسامحا مشترکشون هم بکنیم، بگیم این هم شکل مثلا هم هیئت، یا بگیم هم هیئت هم نزد و ترتیب. خب پس معلوم شد که افلاک واجبند، اما چه بخششون واجبه معلوم شد، چه بخششون ممکنه معلوم شد، حرکاتشون و آنچه که حاصل حرکاته گفتیم ممکن، بقیهش هرچی هست واجب. این در افراد، در عناصر،
در رابطه با چیز حیات درست شکل و مثلا نظم با هم خیلی زفاو چیز رو باشکار، ولی مثلا حیات رو با مثلا چیز شما چیزی با نظم فرق میتونه.
ببینید ما
حیات رو با نظم، چون مثلا حیات رو فوق، فوق همیشه نسبیت رو میرسیم، فوق اگر تحتی نماشه فوق.
ما میتونیم شکل رو از مقوله کم بگیریم، چنانچه بعضی گرفتن هیئت رو از مقوله کیف بگیریم، چون هیئت در اینجا لازم نیست هیئت نسبی باشه که بگه جزء مقولات نسبی است. کیف رو ممکنه به صورت هیئت قرار بدیم، گفتن اینو که کیف رو جزء حیات قرار داد. حیات یعنی حالات، حیات به معنی عام، یه هیئت به معنی خاص، هیئت یعنی نسبت. کیف دیگه هیئت نیست، نسبت نیست به این معنی. اما یه وقت هیئت یعنی حالت، حالت هم شامل کیف میشه هم شامل مقولات نسبی میشه. پس بر کیف میشه حالت اطلاق کرد، چون هم چه اطلاق کرد. شما کیف این فلک رو بگیرید حالتش، شکلش رو بگیرید کم میشه، این در نصف کاملا فرق میکنه. نخواستید شکل رو عبارت بگیرید از یه کیف خاص، چون چه بعضی گفتن شکل یه کیف خاصه، کیف عارض بر کم، حالا به هر کدوم از دو مبنا خواستید عمل کنید، کم بگیرید شکل رو که با هیئت مسلم فرق میکنه. اگر بخواد شکل و کیف بگیرید، میگید کیف خاصی است، هیئت کیف خاصی دیگه است. اما هیئت با نزد، هیئت با چینش، در چینش شما بقیه رو ملاحظه میکنید، این روی اون و زیر اونه، یعنی میگید که مثلا مریخ بین زهره و قمر فاصله شده، مریخ بین مشتری و شمس فاصله شده، مشتری بالاست شمس زیر، که الان داریم ترتیب و تعیین میکنیم. یه وقت میگید مثلا فلک نهم فوقه، میگید فوقه، یا مثلا میگید که فرض کنید که فلک مریخ فوقه، اما یه وقت میگید فوق شمس و دون مشتری است، این میشه نزده، اون میشه اصل هیئتش. حالا شما هیئت رو اختصاص ندید به فوقیت، عرض میکنم اگر هیئت رو با فوقیت تبیین کنید با نزد فرقش اینه که گفتم، اگر هیئت رو تطبیق کنید بر رنگش، بر رنگی که داره، اگر داره، یا شفافیتش که رنگ نداره شفافه، یا ذوقش، نور داره دیگه، بالاخره کوکب نور داره، اگر تطبیق کنید بر اینها این دیگه فرق میکنه با نزد، و هیئت با نزد فرق میکنه. از چه دارم؟ بعضی جاها با هم مشترکن، بعضی جاها با هم مشترکن. شما هیئت رو میتونید بگید، نزدم میتونید بگید، همونجا که دارید نزد رو بگید هیئت هم هست، میگید این پایین مشتریست و بالای شمس، این هم هیئتش رو دارید بیان میکنید هم نزدش دارید بیان میکنید. پس بعضی جاها با هم مشترکن، بعضی جا نه جداشون میکنید. همون جدایی ها باعث شده که ما این ستاره جدایی از هم ذکر کردیم، ولی اشتراکشون اگر مورد نظر ما بود با یک کلمه اول میفهمیدیم، و هیچ لزومی نداره که این ستاره ما جدا کنیم، اگر چه جدا هستن لزومی نداره جدا کنیم، چون خارجی اینا رو با واو ذکر کرده نه با او. اگه با او ذکر میشد حتما ناچار بودیم فرق رو بگذاریم، حالا که با واو ذکر کرده ناچار نیستی فرق بذاریم، اگر چه ما فرق گذاشتیم، فرق بذاریم بهتره، چون هر چی تکرار نشه، تأسیس باشه، ترکیب نباشه بهتره، ولی اینطور نیست که ناچار باشیم فرق بذاریم. خب پس بحثمون در کواکب تموم شد و معلوم شد که کواکب رو یا افلاک رو گفتن قدیمه، چیش رو گفتن قدیمه، چی رو گفتن واجب. اما درباره عناصر، عناصر گفتن کلیاتش واجب. عناصر کلی عبارت است از کل کره زمین، این میشه خاک شکلی، کل اون آبی که در دریا هست یا در جای دیگه هست، این میشه عنصر کلی آب، عنصر کلی هوا، عنصر کلی نار، که طبقه طبقه است، خاک در وسط، آب او رو احاطه کرده اما نه احاطه تامه، هوا هر دو رو احاطه کرده به احاطه تامه، آتش هم هر سه رو احاطه کرده به احاطه تامه، به قول مشاق اشراق آتش رو قبول نداره، مشاق میگن چهار طبقه داریم، اشراق میگه سه طبقه داریم، اون بالا آتش نیست، هوا یه تابه، اگر هم قبول ندارید بید داریم، اشراق میگه اشراق میگه قبول ندارید بید داریم، من دارم عرض میکنم، اشراق میگه اون قسمت بالا طبقه چهارم آتش نیست، طبقه چهارم همین هواست که در طبقه سوم، اون بالاش گرمه، بر اثر حرکت تند هر فلک قمر، این حرکت تند فلک قمر رو روی اون کره هوا میساباند، و وقتی فلکی بر فلکی به سرعت سایید گرم میکنه، پایینی رو گرم میکنه، اون پایینی بر اثر حرکت فلک قمر شدیدن داغه اما آتش نیست. حالا اینا مهم نیست، خواهم از کنم که عنصر کلی آتش و قول مشا طبقه چهارمه، اینا میشن عناصر کلی. آتش های جزئی قائله، آتش کلی قائله است، آتش کلی که دور هوا رو احاطه کرده باشه اشراق قائل نیست، یا آتش های جزئی که رو زمین شما روشن میکنید، گاهی هم تو هوا یه چیزی با یه چیزی برخورد میکنه آتش میگیره، اینا رو قبول داریم، ولی آتش کلی که دور هوا رو حصار کرده باشه قبول نداریم. آتش مرکب از چی میدونه؟ آتش بسیطه، مرکب
بسیطه،
عناصر هم دیگه، چرا عناصر اربعه قائله، میگه فلکه، میگه کره نار من قائل نیستم، از میکنم آتش قائله، نمیتونه قامل که باشه، آتش قائله کره نار قائل نیست، یعنی عنصر کلی آتش قائل نیست، عنصر جزئی قائله، عنصر کلی قائل نیست، آتش قائله، آتش هم میگه بسیطه، یکی از عناصر اربعه است، ولی به این صورت که یک کره ای باشد روی هوا قبول نداره، به این صورت قبول نداره، ولی اصلاتش قبول داره، عنصر بودنش قبول داره.
پس در رابطه با یه انفجارهای عظیمی که در هسته‌ای صورت میگیره، میگه ما همون تراکم شده مثلا چیز هست، هوا در صورت بخواد با هم متراکم شده یه انفجارهای عظیم اینطوری چیز میکنه،
اینا بحثای سخنویه،
اونا قیام موجود، این مثلا خیلی لطیفیه، میگه این مخربترین و کشیدترین و مهلکترین چیز که هوا به وقتی که با هم خیلی در چیزی شدید قرار بگیره همین انفجارهای هسته‌ای صورت میگیره.
شاید البته خودش مخرب نیست، عامل تخریب اینجوری که شما دارید نفهم کنید. حالا کار نداریم، اینا بحث شغلی از بحث ما دیگه.
پس هم بحث اشراق به خود تخریب مونه. اینجوری چون بالا هم هوا هست ولی هوای خود تون چرخیده. با پایین اینکه چیز هست اینجوری شده بالاش دوری دیگه شما.
خلاص. دوری اشراق، دوری اشراق. حالا اینکه دل شما نشه میگیم
فیزیکی جدید به این رسیده.
بعد میگم
حرف مفت
نیه،
حرف
کلیدی حرف زنی. بس خودم دارم. بعد میگم. از اساتید. نه تطبیقتون میگم شاید. حرف که رد نکردم. اصلا بحث سقراویه. تطبیقی که کردید گفتم شاید. چون ظاهرا تطبیقتون کامل نبودی شاید برای چه هست. بله اما خب بگذاریم. کلیات عناصر عرض کردم، یعنی آب و خاک و هوا و آتش. اما جزئیات عناصر، این کلیات عناصر گفتن قدیم است و باطل، اما جزئیات عناصر، جزئیات عناصر یعنی چی؟ یعنی آبی که من توی یه کاسه جمعش کردم، این ذات آب چون از همون کلیات عناصر قدیمه، ولی این شکلی که من بهش دادم، این تختی ای که من کردم، اینا حادثه، این واجب نیست. اصل آب واجبه و من این عنصر جزئی رو از همه عنصر کلی جدا کردم، پس اصلش واجبه. ولی وقتی آمد این کاسه این شکل خاص رو گرفت، این قد تختی خاص رو پیدا کرد، اینا دیگه کارهای منه و حادثه، اینا دیگه واجب نیست. پس عناصر کلی رو واجب میدونه که شامل تمام آبها هست، شامل تمام خاک ها هست. این تو نیست یه قطع خاکی که من بردارم این بشه ممکن بذارم زمین بشه واجب، اینو نمیگه ها، میگه این قطع خاک واجبه چون از خاک دیگه. این برداشتن تو و گذاشتن تو، این تقطیع تو، این شکل دادن به خاک، اینا حادثه، اینا واجب نیست، اینا قدیم نیست. اصل خاک قدیم است و واجب. پس روشن شد چی گفت این طرف؟ توجه کنید، معلوم شد که کلیات عناصر واجب. خب حالا این عناصر رو ما ترکیب میکنیم، از ترکیب عناصر جماد درست میشه، نبات درست میشه، حیوان و انسان درست میشه، بدن انسان رو از عناصر ساخته شده، این مرکب میشه غیر واجب، اون ترکیب هم میشه غیر واجب. پس ترکیب عناصر و حاصل از ترکیب واجب نیست، همونطور که در فلک گفتیم حرکات واجب نیست، حاصل حرکات واجب نیست، در عناصر هم میگیم ترکیبات واجب نیست، حاصل ترکیبات هم واجب نیست. پس روشن شد که در افلاک عناصر چیشو اینا واجب میدونن، چیشو غیر واجب. افلاک رو با اون خصوصیاتی که گفته شد واجب میدونن، حرکات و حاصل حرکاتش رو غیر واجب. عناصر رو کلیاتش رو واجب میدونن، ترکیباتش رو مرکبات حاصل از ترکیباتش رو غیر واجب میدونن. پس حرف اینها روشن شده. ابن سینا مختصر گفت معتقدن که این محسوسات واجبن. ما مشخص کردیم که مراد از محسوسات فلکیات و عناصره، اونطور در فلکیات چه چیزی رو اونها واجب میدونن، در عنصریات چه چیزی رو واجب میدونن روشن شد. صفحه 128 این صفحه اول. و القائلون به انه اکثر من واحد، گروهی که معتقدند که خدا اکثر از واحده یا واجب اکثر از واحده، افترقو، اونایی که خدا رو واحد میدونن که عرض کردیم اونا قولشون بعدن میاد در متن بعدی میاد، اونایی که خدا رو واحد نمیدونن افتراق دارن، متعدد میدونن، افترقو، به این که قائل شدن به انه یعنی واجب همین موجودات محسوس است، و الا قائلین به انهو غیر زالج، گروهی هم قائل شدن به انهو غیر زالج، غیر این موجودات محسوس است. البته این گروه اول که میگن موجودات محسوسه، من سعی کردم که بگم علاوه بر خدایی که واجب الوجود است، اینها خدای دیگر قائلند. اینو توضیح دادیم به این صورت بیان کردیم، ولی لزومی نداره حتما این قول به اونها نسبت بدیم. اونها ممکنه اصلا بگویند خدا همین محسوساته و اون خدای اصلی رو قبول نداشته باشه، چنانچه از ظاهر عبارت خواجه ببینید اینا همین برمید که گفتن خداوند همین موجود محسوسه. اونطور موجودات محسوس متعدد گرفتن، افلاک متعددن، عناصر متعددن، پس اینا واجبای متعدد خواهند. ظاهر حرف همینه، ولو امکان هم دارد کسانی باشن که خدا را قبول داشته باشن، اینا را هم قبول داشته باشن، چنانچه احتمالاً هستن تنسی گروهی، نه تنها احتمال دارد که باشن بلکه هستن. اما ظاهر عبارت خاطی و ابن اینه که اینا خدای اصلی را قبول ندارن، واجب الوجود رو همین محسوسات میدونن. ببینید قائلین به انهو یعنی واجب الوجود همین موجودات محسوسه هستن، نه اون خدا به علاوه این، اونم هست گفته شده، ولی از کلام برمید که همین وجودات موجودات محسوسه رو خدا میدونن. و الا قائلین بندهو غیر ذالک، یعنی قائلن به این که واجب غیر ذالک هست، یعنی غیر این موجودات محسوس هست. حالا غیر موجودات محسوس هست یعنی ماده موجودات محسوس هست، یا این که نه ماده موجودات محسوس هم نیست، که اینه دو فرق هم بعدا بحثشون رو خواهیم کنیم. البته خاطر و مصنف تصمیمشون اینه که همه مشرکین رو توی عبارت مختصر بگنجونه، بنابراین قول اول رو باید اینطور توضیح بدیم، کسانی که واجب تعالی رو قائلند و علاوه بر اون محسوسات رو هم خدا میدونند. یک قول کسانی که واجب تعالی رو منجرن محسوسات خدا میدونند، بالاخره به وجوب این محسوسات قائلند، حالا چه خدای اصلی رو قبول داشته باشن چه نداشته باشن. بعد اینکه کلام اینها جامع بشه خوبه که عبارت اینطوری معنا کنه، چه عبارت عام بگیریم.
این عبارت رو
مطلب خدایی
که
نمیده مطلب سبید عبارت عام بگیرید بهتره، چون شامل همه میشه. اینو میخوان همه مشرکین رو بشونه. اونایی که فقط خدا رو قبول دارن اونها مشرک اصطلاحی نیستن، ولی وقتی قالب تعدد اله شدن میشن مشرک، همین که قالب تعدد بشن میشن مشرک. ولی اون مشرک اصطلاحی ما به کسی میگیم که علاوه بر خدای واقعی خداهای ساختگی قائل بشن، این میشه مشرک. ولی الان مشرک رو من عام داریم مطرح میکنیم، یعنی کسی که قالب خدای متعدد باشه. و فرقت الاولا زعمت که افلاک و کواکب به اشکالها و حیاتها و نزدها و عناصر به کلیاتها واجباتون قدیمت. افلاک با کواکب فرق میکنن، اینو بارها من عرض کردم. کوکب همون جسمیست که نور داره، حالا چه نورش کسبی باشه چه نوری ذاتی باشه، این میگن کوکب. و کوکب دور زمین احاطه نکرده، کوکب در یک قسمتی از سما دیده میشه. فلک دور زمین احاطه کرده و کوکب مثل یک نقطه روی اون فلک قرار گرفته. فلک خیلی عظیمه، کل زمین رو احاطه کرده و در یک بخشی از اون فلک این کوکب قرار گرفته، کوبیده شده. وقتی فلک حرکت میکنه کوکب به تبع فلک حرکت میکنه، مثل این که شما روی توپی با خودکاری مدادی خودنویس یه نقطه بذارید، وقتی این توپ رو میچرخونید اون نقطه داره حرکت میکنه، اون نقطه کوکبه، اون توپ فلکه. وقت فلک چون شفاف مثل هواست دیده نمیشه، توجه میکنید دیده نمیشه. شما کوکب رو میبینید چون نور داره، اما فلک رو نمیبینید چون مثل هوا شفافه، هوا رو نمیبینید. پس کوکب و افلاک فرق داره. و فرقت الاولا زعمت ان الافلاک و الکواکب به اشکالها و حیاتها و نزدها و همچنین عناصر به کلیاتها حکم کرده که این همه واجب قدیمه. و ان الممکن الحادث، فلک به این صورتش اینا میگن نه، الان به این صورتی که اونا میفلک قائلن، منتها فلک به این صورت نه که جسمی باشد با این خصوصیات امروز کسی قائل نیست، ولی اصل فلک قائلن. محدود فلک محدود فضا رو کل عالم جسم رو اختلاف دارن چه محدود یا نامحدود. قدیمی میگفتن محدوده، امروز میگن نامحدوده. فضا رو نه فلک شد، فلک یه کوکب محدوده. بنابرای نظر قدیمی ها تا فلک نمون، بعد از فلک نمون میشه گفتن خلاه یا ملاه، گفتن لا خلاه بلا ملاه. درست هم گفتن لا خلاه بلا ملاه، درست رفع نهیزه نیست، چون خلاه ملاه عدم ملکه است. در جایی که قابلیت باشد تو قابلیت خلاه باشد، اگر خلاه نبود، تو قابلیت ملاه باشد، اگر ملاه نبود خلاه. اونجایی که نه قابلیت خلاهی نه ملاه، میگیم لا خلاه بلا ملاه. در عالم تجربه چی میگیم؟ لا خلاه و بلا ملاه، چون قابلیت نیست. بالاتر از فلک نه، لا خلاه بلا ملاه، حرفشون درست بود، ولی خب تطبیقشون غلط بود. گفتن تا فلک نه هم که ملاه، هیچ خلاه نداریم. بالاترش چی؟ بالاترش اگه جسمی هست که پس عالم تموم نشده، اگه جسمی نیست خلاه. اعتراض کردن، اونا جواب دادن لا خلاه بلا ملاه و درست هم جواب کرد. طبق مبناشون درست جواب دادن، ولی ما قبول نداریم عالم خودش نامحدوده. من یه زمانی توضیح دادم که همین اشارات توضیح دادم. و ان الممکن الحادثه فی العالم، ممکنی که حادثه است دو چیزه، یکی حرکات، حالا چه مال افلاک باشه چه مال عناصر، یکی ترکیباته که مال افلاک نیست مال عناصر. البته ظاهرا منظورش از حرکات حرکات فلکیه، همونطور که من از خارج توضیح دارم، حرکات رو مربوط کردم به فلک، ترکیبات رو مربوط کردم به عنصر. اما حرکات رو میتونید عام بگیرید، ترکیبات مسلم مربوط به فلک نیست. مگر بگید آثار حرکت فلک وجود ترکیبات و مرکبات، اون درست که ترکیبات از این جهت باز مشترک میشه بین فلک با عنصر، همونطور که حرکات رو مشترک میکنیم ترکیبات هم میتونیم مشترک کنیم. تا با این بیان که بر اثر حرکات فلکی ترکیبات عنصری در اینجا انجام میشه، ترکیبات عنصری بدون امداد از فلک ممکن نیست. تا خورشید و این چیزا نباشد ترکیبات انجام نمیشه، نه در انسان، نه در حیوان، نه در جماد، نه در نبات. و ما یتبعها، ما یتبعها ضمیرش به حرکات و ترکیبات با هم برمیگرده، لذا مؤنث آورده. ما یتبعها ما اگر میگفت ما باز برمیگردیم به ترکیبات و حرکات، الان ما یتبعها گفته به هر دو برمیگردیم، تابع حرکات داریم، تابع ترکیبات داریم. اون چیزی که تابع حرکات توضیح داده شد، حرکات فلکی بالاخره یه تابعی دارن، یه پیامدها و حاصلهایی دارن. حرکات های ترکیبات عنصری همینطور، ترکیبات عنصری به پیامدهایی دارن که اون مرکباته، هم خود ترکیب، همون مرکبات، همون حرکت، همون چی که حاصل حرکت، همه حادث است و ممکن. اون چی که واجب است فقط افلاک است و کواکب با اون ستایی که گفتیم و عناصر هم به کلیات ها، اینا واجبن دیگه، بقیه هر چی میمونی میشه ممکن. خب این خوب قول این گروه بود. حالا شیخ این گروه رد میکنه، قول اول خوندیم، هنوز وارد قول دوم سوم نشدیم. شیخ اینا رد میکنه، میگه خاصیت واجب الوجود در این محسوسات نیست، پس این محسوسات نمیتونن واجب الوجود باشند. چرا خاصیت واجب الوجود در این محسوسات نیست؟ زیرا که چنانچه در جای خودش ثابت شد، واجب الوجود واحد است. در برهان توی در نمتی سارم ثابت شد و اینها که شما گفتید یعنی محسوسات متعدد هست، پس شعن واجب الوجودی را ندارند. یک بود. مثلا دوم، واجب الوجود در قوامش محتاج به هیچ نیست، او قنیست و این محسوسات در قوامشون محتاجند، لااقل به اجزای داخلی خودشون محتاجند، چون هر کدوم از این محسوسات از حیولا با صورت درست شده، یا بنابر قول زین اقراطیسی ها از اجزای لایت اجزا درست شده، بالاخره جز دارن، حالا جز لایت اجزا دارن یا جزی که عبارت از حیولا و صورت دارن. پس وقتی جز داشتن محتاج به جزش میشن، هر مرکبی اینجوریه، هر مرکبی به جزش محتاجه، پس اینا محتاج میشن و در قوامشون احتیاج هست و واجب چی موجودی که در قوامش احتیاج به چیزی نداشته، پس اینا واجب نیستن. توجه میکنید برهان به صورت شکل ثانی، اینها در قوامشون احتیاج دارن و خدا در قوامش احتیاج نداره، پس اینا خدا میشن، اینا واجب نیستن. این هم نمیدونم مثلا سبون اینها منقسم میشن و خدا قسمت نمیشه. چند جور قسمت داریم، هیچ کدوم درباره واجب تعالی راه نداریم و همش درباره اینها یا خیلیش درباره اینها راه داریم. یکی قسمت به حسب حد و ماهیتی که قسمت عقلی نامیده میشه و اجزایش هم اجزای عقلی نامیده میشه، اجزای ماهیت جنس و فصل بود، اجزای حد هم همیده چون حد با ماهیت یکی. وقتی تقسیم حدی میکنید یا تقسیم ماهوبی میکنید، جنس و فصل که اجزای عقلی هم به دست میده، واجب این چنین تقسیم رو نمیپذیره، این تقسیم به تقسیم به حساب حد و ماهیت یا تقسیم عقلی است. تقسیم دیگر داریم به حساب معنا و قوام که تقسیم خارجی نامیده میشه، مثل تقسیم جسم به ماده و صورت. ماده و صورت از اجزا هم تا اجزای عقلی نیستن، اجزای خارجی هم. ما اصطلاحا میگیم که چیزی رو به حساب قوامش تقسیم کردیم، یعنی اجزای مقدمش رو بیان کردیم، اجزای مقدمه جسم، هیولاس و صورت. این هم میگیم به حسب معنا قسمت کردیم، به حسب معنا در مقابل قسمت بعدی که قسمت به حسب کمیته، دیگه قسمت به حسب معنا نیست، قسمت به حسب ظاهره، یعنی همون خط محسوس رو شما تقسیم میکنید به دو خط محسوس دیگر. تقسیمی هم داریم به حساب کمیت، کم کردن از شدن که تقسیم میکنید شیء رو به حساب مقدارش و اجزای متشابه، مثل این که خط رو تقسیم میکنید به اجزای متشابه. تقسیمی داریم به جزئیات، مثل تقسیم نوع به افرادش. تقسیمی داریم به حساب این که شیء تقسیم میشه به ماهیت وجود. هیچ کدوم از این تقسیم ها درباره واجب تعالی راه نداره، در حالی که همه این تقسیم ها یا بعضی از این تقسیم ها در مورد این کواکب و افلاک راه پیدا میکنه. از اینجا نتیجه میگیریم که اینها واجب نیستن. بالاخره خصوصیات واجب در این محسوسات یافت نمیشود، پس اینها واجب نیستن. خصوصیات واجب یکی این بود که واحد است، در قوامش بی‌نیاز است، منقسم نمی شود. این خصوصیات هیچ کدام در این محسوسات یافت نمیشه، پس این محسوسات واجب نیست. شلو باید سمسن.